بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قاعده عدم خلو واقع از حکم بود. گفتیم برای اثبات این قاعده هم به ادله نقلی استدلال کردن و هم به ادله عقلی. از ادله عقلی دو دلیل رو خدمتتون مطرح کردیم که گفتیم به هر دو دلیل اشکال شده، اما دلیل سوم دلیل سوم از ادله عقلی، اشکال دلیل دوم هم از تهذیب الاصول مطرح کردیم. اما دلیل سوم، دلیل سوم گفتن که شارع ملتفت به هر واقعه ای، یا اون واقعه رو میخواد یا نمیخواد. هر فعلی رو که شارع بهش التفات پیدا کنه، یا اون فعل رو میطلبد یا نمیطلبد، یا میطلبد اکیدن میطلبد یا نمیطلبد اکیدن نمیطلبد، و یا برای او انجام و ترک مساوی است. پس اگر یه قانون گذاری رو شما در نظر بگیرید که به همه وقایع عالم التفات داره، پس از التفات یا میخواد این انجام بشه، توجه میکنه به نماز، این خوب انجام بشه، توجه میکنه به احسان، این خوب انجام میشه، توجه میکنه به ظلم، این خوب انجام نشه. پس قانون گذاری که ملتفت به همه وقایع عالم هست، یا میطلبد فعل را یا میطلبد ترک را، در هر قسم یا لزوماً میطلبد یا غیر لزوماً میطلبد، و وقتی توجه به او پیدا میکنه مینه فعل و ترکش یکسانه. خب این میشه چی؟ میشه حکم دیگه. وجوب یعنی چی؟ یعنی طلب اکید. استحباب یعنی چی؟ یعنی طلب ضعیف. حرمت یعنی چی؟ یعنی طلب ترک اکید. کراهت یعنی طلب ترک ضعیف. اباحه یعنی برای من فرق نمیکنه، انجام بدی یا ندی. خب چرا میگیم عدم خلو واقع از حکم؟ چون اون قانونگذاری که طرف حساب ماست التفات به همه این وقایع عالم داره، ما کان و ما یکون، ما هو و کائن، به همه اینها التفات داره. خب وقتی التفات پیدا کرد، اگه میخواد اکیدنم میخواد، میشه وجوب دیگه. اگه نمیخواد اکیدن نمیخواد، میشه حرمت. پس این که شارع به هر حال نسبت به هر فعلی در این عالم یک موقفی داره، یک جایگاه و واکنشی داره، اینو من میطلبم، اینو نمیطلبم، از این بدم میاد، از این خوشم میاد. نمیشه که قانونگذار ما ملتفت به رفتاری و عملی توی عالم باشه و نسبت به اون هیچ موضعی نداشته باشه، ولی اون موضعش این باشه که فعل و ترکش یکسانه برای من. پس با توجه به این که قانون گذار ما، شارع ما ملتفت به همه وقایع عالم است، و گفتیم هر آدم حکیم یا هر قانون گذار حکیم اندل التفات به رفتار و موقعیتی در او به هر حال انقضایی صورت میگیره، یا میخواد انجام بشه یا نمیخواد انجام بشه، پس هر واقعی در این عالم از نظر شارع حکمی داره دیگه، یا خواسته یا نخواسته دیگه. میگه شما یک رفتاری رو پیدا کنید بگید شارع نخواسته نه نخواسته، هیچ کدوم از اینا نیست، امکان نداره. اون در فرضیست که قانونگذار ما ملتفت نباشه به این. ولی اگه یه قانونگذاری باشه که ملتفت به یه واقعه و مسئله این نباشه، ممکنه بگیم هیچ دیدگاهی نسبت به این واقعه نداره، اما اگه یک شارع و قانونگذاری باشه که تمام وقایع این عالم رو بهش التفات داره و حضور و ذکر داره، که این چنین حرفی قابل گفتن نیست. اینه که میگیم هیچ واقعی در این عالم خالی از حکم شرعی نیست، خلاصه یا خدا خواستهش یا نخواسته، یکی از مثل هره رفته. یعنی همونی که متعلق تکلیفه، رفتار انسان بر اساس متعلق و موضوع دیگه. اونا از حوزه تکلیف خارج هست. خب یعنی مباح باشه دیگه، چه انجام بده چه ترک کنه، میشه خودش حکم. حکمی که میگیم یعنی جمیع احکام خمسه، یکیش هم همون اباحه هست. نداشته باشه یعنی مباح باشه برش. تکلیف در یه واقعه یا کلن نداشته باشه در وقت خب میشه مباح دیگه، مباح نیمیه، چه اقتضایی چه لا اقتضایی. نه تکلیف نیست، حکمه،
حکمه.
مکلف بودن نه در خصوص واقعه، یعنی به طبع مکلفه. یعنی وقتی ما به طبع وظیفه ای داریم که رفتار خودمون رو منطبق کنیم با خواست شارع، میکنید تکلیف یعنی چی؟ یعنی من انسان موظفم رفتار خودم رو با خواست پروردگار تنظیم کنم، هماهنگش کنم. حالا در یه حوزه شارع به من میگه انجام و ترکش برای من فرق نمیکنه. یعنی من نمیخوام ولی تو میتونی انجام بدی، این میشه دیگه. نه کنید، خلاصه شارع غیر از این که انسان بخواد رفتارش رو هماهنگ بکنه اینو میخواد یا نمیخواد. یه وقت میگه من نمیخوام ولی تو میتونی انجام بدی، این میشه یعنی تو نمیخواد کاری به من داشته باشی. ولی شارع در اینی که میگه فعل و ترکش برای من فرق نمیکنه، میگه تو هم رفتارتو نمیخواد منطبق کنی، خب فرق نمیکنه دیگه، خب در رفتار من هم فرق نمیکنه. ولی اینکه نه خلاف خواست من تو میتونی انجام بدی، اون یه بحث دیگه است. یعنی در اینی که من بدم میاد اما تو اشکال نداره انجامم دادی، انجام دادی، میشه موضوع دیگه. خب پس دلیل سوم مبتنی بر این بود که شارع ما شارع ملتفت، شارع ما شارع حکیمه. حکیم ملتفت هر وقت توجه به شیئی پیدا کرد یا برای او اینطوریست که یه چیزی رو میخواد انجام میشه، یه چیزی ترکش رو میخواد، این میشه عدم خلو به واقع از حکم. خب عمده اشکال به این استدلال اینه که اگر حکم صرف حب و بغض باشه حرف شما خوبه. یعنی ما بگیم حکم یعنی چی؟ یعنی اراده و کراهت. بله شارع ما هم ملتفت است، هم حکیم است، هم عالم است. عالم است یعنی مصالح و مفاسد رو میشناسه. حکیم است یعنی نمیشه مصلحت داشته باشه بگه من نمیخوام. ملتفت است یعنی نمیشه بی توجه باشه، هم التفات هم علم هم حکمت، اینا رو میپذیریم. ولی اونی که شما اثبات کردین این که میخواد و نمیخواد، ولی حکم که میخواد و نمیخواد نیست. حکم اعتباره، حکم بعثه، حکم تشریع و قانون گذاشتنه. این که شارع یه چیزی رو میخواد بر طبق او ممکنه تشریع کنه، ممکنه تشریع نکنه. عدم خلو واقع از حکم میخواد بگه هر واقعی در این عالم، یعنی هر رفتاری از رفتارهای انسان نسبت به هر موضوع متعلقی از سوی شارع برای او قانونی صادر شده، نه اینکه شارع نسبت به او صرفا اراده یا کراهت داره. این صدور قانون مهمه. البته بعضی از آقایون قبلا در ماهیت و حکم عرض کردیم حقیقت و حکم با همون حب و بغض یا اراده و کراهت میدونن، مثل خود آقای سر و میگفتن اصلا اون اعتبار و اینها اینا تشریفات و حکمه و الا واقع و حکم همون اراده است، همون کراهته. گفتیم شاید به آخوندم بشه این نسبت رو داد، چون آخوندم در بعضی از جا میفهمن حقیقت و حکم همون اراده و کراهت. خب اگه کسی حکم رو اراده و کراهت بگیره، این استدلال استدلال خوبیه دیگه. قانونگذار ملتفت، قانونگذار عالم و قانونگذار حکیم، این سه خصوصیت رو در قانونگذار در نظر بگیرید. این قانونگذار نسبت به هر رفتاری موقفی داره، به دیدگاهی داره. خب بله، این میشه عدم خلوف واقع از حکم. ولی اگر ما حکم رو به بعث و اعتبار تعریف کردیم، دیگه این استدلال استدلال تمامی نخواهد بود. خب در کلمات آقایون مجموعا این سه استدلال در حوزه ادله عقلیه مطرحه. ابراز و اظهار. خب حکم واقعی داره، اون دیگه حکم فعلی نداره. اسکتو اما سکت الله عن ناظر به حکم ظاهریه، ولی هر واقعی حکم واقعی داره. خب بنابر مبنای حب و بغض یا بنابر مبنای بس اصلا عدم خلوف واقع از حکم، یعنی هر رفتاری از هر انسانی نسبت به هر موضوعی و هر متعلقی که صادر بشه برای او از سوی شارع حکمی وجود داره، خاصن یا عامن. پس واقعه یعنی چی؟ یعنی هر رفتاری از هر انسانی، آره دیگه حکم واقعیه دیگه فعلا. آره دیگه به خاطر این اشتراک احکام بین عالم و جاهل دیگه، یعنی اینطور نیست که اگه ما بدونیم حکم داریم، اگه ندونیم حکم نداریم. این که میگیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل به جهت این که برای همه حکم تشریح شده. خب این استدلالایی هم که من عرض کردم اینا جست گریخته در کلمات و آقایون مرتب مطرح نشده، تقریبا در کلمات کثیری از اصولیین و فقها عدم خلو واقع از حکم به عنوان یه امر ضروری تلقی شده. یعنی خیلی دیگه روشنه که واقع از حکم خالی نیست، یعنی چون انقدر قضیه روشن بوده که بر او استدلالم نکردن چرا عدم خلو واقع از حکمه، چون مسئله مسئله روشنی بوده. خب من اینجا اجازه بدید یک نقبی بزنم به اون قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، رابطه این قاعده با اون رو روشن کنم. ما اونجا در قاعده تبعیت گفتیم که هر چی شارع حکم بکنه حتما مصلحت و مفسده داره، اما سوال این بود که هر چی هم مصلحت و مفسده داشته باشه شارع بر طبق او حکم کرده؟ خب عدم خلو واقع رو اگر به قاعده تبعیت ما زمینه بکنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بله هر چی مصلحت و مفسده داشته باشه حکم داره و هر چی هم حکم داشته باشه بر طبق مصلحت و مفسده است دیگه. با توجه به اینکه همه وقایع عالم حکم دارد، پس شما نمیتونید مصلحت و مفسده ای رو پیدا بکنید که بر طبق او حکمی نباشه. قاعده عدم خلو واقع از حکم میگه نه، اصلا ما واقعی بدون حکم نداریم در این عالم. حالا که واقعی بدون حکم نداریم، پس قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد میگه هر جا حکمی هست مصلحت و مفسده ای هست، و هر جا مصلحت و مفسده ای هست حکمی هست. اون سوالی که ما ذیل قاعده تبعیت مطرح کردیم، اونی که ذیل قاعده تبعیت مطرح کردیم عدم خلو واقع اگر پیش فرض قاعده تبعیت باشه، یعنی بله هر جا مصلحت و مفسده باشه حتما بر طبق او حکم وجود داره.
یعنی باعث میشه که مصلحت و مفسده رو همونجوری که مذکر
کامل است، اصلا اونجا مصلحت و مفسده منظورمون علت تامه بود دیگه. آره، ولی خب اونی که حکم تابع بر اون بود همون بود. پس این عدم خلو واقع از حکم با اون تبعیت هم دیگه قصهش خیلی روشن میشه دیگه. خب ما اونجا یه بحث دیگه هم مطرح کردیم، دقت کنید، گفتیم که اون سوال به یک پیشفرض کلامی هم برمیگرده و اون اینه که آیا حکم کردن تکلیف مولاست یا حق مولاست؟ یادتونه این اونجا مطرح کردیم. یعنی مثلا شارع ما موظف است که حکم کنه یا اختیار داره که حکم کنه؟ اگه موظف حکم کنه، پس هر مصلحت و مفسده‌ای بر طبقش حکمی وجود داره، چون تکلیف مولاست. اما اگه حق مولاست، مولا یه جای از حق خودش میتونه استفاده کنه، میتونه استفاده نکنه. پدر این حق رو داره که امر و نهی کنه، خب میتونه امر و نهی بکنه، میتونه نکنه، حقشه. گاهی از اوقات از حق خودش استفاده میکنه، گاهی وقتا از حق خودش استفاده نمیکنه. که همونجا شاید عرض کردم اون ادله ای که رافع تکلیف و آقایون میفهمن امتنا نیست، با حق سازگاری داره نه با تکلیف. یعنی کجا شارع تکلیف نمی کنه و میگه منت گذاشتم بر شما، امتنانن تکلیف نکردم، اونجایی که این حق برای من محفوظ بود که به شما تکلیف بکنم و تکلیف نکردم، خب میشه امتنان. اما اگر تکلیف او، وظیفه او حکم کردن باشه، دیگه اصلا نمیتونه بگه رفع ما لا یعلمون. رفع رو فقط در حوزه مؤاخذه میتونه بگه، نه در حوزه تکلیف. میتونه بگه من حکم رو برداشتم، بعدم منت بگذاره که حکم رو برداشتم، نه وظیفت این بود که حکم رو بگی. حالا میخوام بگم اونی که ما اونجا گفتیم رابطهش با بحث عدم خلو واقع از حکم چه میشه؟ اونی که ما اونجا گفتیم رابطهش میشه همون دلیل یک و دوی همین بحث عدم خلو واقع از حکم. دلیل یک چی بود؟ این بود که شارع نباید عبد خودش رو متحیر بگذاره، یعنی وظیفه شارع حکمه. پس شارع موظف است که رفع تحیر کنه برای ما. رفع تحیر کنه یعنی تکلیف ما رو در نزد هر واقعه ای باید روشن کنه. این میشه چی؟ میشه همون دلیلی که میخواد بگه شارع وظیفه‌ش حکم کردنه. پس شارع وظیفه داره رفع تحیر بکنه، میگن شارع نباید ما رو متحیر بگذاره، چون نباید ما رو متحیر بگذاره باید تکلیف بکنه. کما اینکه دلیل دوم هم چی بود؟ دلیل دوم اینه که خدا ما رو خلق کرده برای هدفی که کمال است، ما هم که علم غیب نداریم، پس او باید ما رو ارشاد به مصالح و مفاسد بکنه، باید بگه کدوم کار خوبه کدوم کار بده. خب اینم میشه چی؟ میشه وظیفه. یعنی خدایی که ما رو برای هدفی خلق کرده است، اسباب و لوازم رسیدن به هدف رو باید برای ما مهیا کند. خب اگه این دو دلیل اثبات بشه چی میشه؟ میشه تکلیف مولا، تکلیف شارع. شارع باید رفع تحیر کنه، شارع باید برای ما مصالح و مفاسد رو تعریف کنه، تعیین کنه. ما خودمون نمیتونیم اینو بفهمیم. خواستم رابطه این ادله رو با اون بحث روشن کنم. به خاطر این عرض کردم ما اگه عدم خلو به واقع از حکم رو به درستی بخوام بهش بپردازیم، تقریبا اون سوال رو باید پاسخ بگیم که به هر حال شارع موظف است که به ما حکم کنه یا حق داره حکم کنه. بله، نه به این سرعت هم نمیشه این قضاوتو کرد. میدونید من یک جمله میگم جواب شما تو همین یه جمله است، چون اون آقا میگن رفع ظاهریه، این رفع واقعی نیست. توی جمله ولی همونجا در ارتباط با قاعده علیت گفتیم چون حکم اعتباریست، علت به معنای علت تکوینی نمیشه گفت. آره، یعنی ما عرض کردیم رابطه علیت، ما همونجا عرض کردیم گفتیم که اشکال عمده رابطه علیت عبارت است از این که رابطه بین مصلحت و حکم شرعی یک رابطه تکوینی نیست، چون حکم یه عمل ارادیه، چون حکم عمل ارادی است، پس این رابطه مثل علت تکوینی نیست، مثل آتش و حرارت نیست.
یعنی ممکنه جاری نشه.
فقط آقایون گفتن خب اگر شما حکمت رو در نظر گرفتین، علم رو در نظر گرفتین، مصلحت هم در نظر گرفتین، میشه مثل آتش و حرارت. چون اگر این اتفاق نیفته خلف فرض شماست، خلف علم است، خلف حکمت است، درسته؟ ولی بازم باید این اثبات بشه. خب اگر علم هست، حکمت هست، وظیفه نیست، دلیل نداره که حکم کنه. شارع میدونه این مقصده داره، حکمت هم داره، ولی خب چرا باید حکم بکنه؟ چرا باید اعتبار بکنه؟ چون حقشه دیگه، میتونه از حقش استفاده نکنه.
نشه
بیزار. الان چرا عدم خلوه واقعه بخاطر اینکه وظیفه‌شه؟ چرا وظیفه‌شه؟ بخاطر اینکه ممکن نیست خلوه واقعه. نه. ما چیزی نگفتیم. ما نگفتیم چرا وظیفه‌شه چون خلوه واقعه از خوش قبیه. چون هدایت ما بر او لازمه. ان علینا للهدى. یعنی خداوند متعال اگر نتیجهش میشه، چون خداوند متعال ما رو برای کمال خلق کرده است، معنا نداره که کمال رو برای ما تعریف نکنه. این که خلاف حکمتشه. خدا ما رو آفریده است که به کمال برسیم. خب لولا این که خودش مصلحت و مفسده رو تعریف کنه که ما کمال نمیفهمیم چیه. البته به این بیانی که من عرض کردم، که البته بیان ما بیانی است که سراسر جاوره اعتذار داره، از که وظیفه در مورد شارع و پروردگار معنی نداره. این وظیفه که میگیم، یعنی عقل میگه من این چنین میفهمم که اگر برای این هدف ما رو آفریدی، حتما باید این هدف تحقق پیدا کنه. ما به لسان خودمون، حالا یا دیگه اون به حقیقت و حکم بستگی داره که وسوسه و زجر باشه یا اراده و کراهت باشه. چرا اراده و کراهت ابراز شده؟ شارع بگیم نه، وسوسه و زجر غیر از اراده است. بله ابراز، ولی ابراز اراده، مثل اینکه بگید خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. پدری به فرزندش بگه من خیلی میخوام این اتفاق بیفته، ولی امرم نمی کنه. خب دیگه عرض کردم این به مبانی حکم برمیگرده دیگه. من چه عرض کردم؟ گفتم این بستگی داری که حقیقت و حکم چی باشه. اون دیگه به بحث حقیقت و حکم برمیگرده. ما ادله نقلی هم میخوام بگیم، مواردی هم که عدم خلو به واقع از حکم اثبات شده میخوام بگیم. ولی اجازه بدید من اینجا بیام یه بحثی رو مطرح کنم که آخوند بهش اشاره کرده و بر اساس اشاره آخوند با هم دیگه تحلیل کنیم که آخوند به چه استدلال میخواسته به عدم خلو به واقع از حکم برسه، و یه مقدار این بحث رو تدقیق کنیم. به لحاظ ترتیب معنا ادله عقلی رو گفتم، بعد باید ادله نقلی رو بگم، بعد باید مختار خودم رو بگم، بعد باید کاربردها رو بگم، درسته؟ این ترتیب بحثه. ولی من این حرف آخوند رو اینجا اگه بزنم، به نظرم میاد این ادله عقلی مقدار تعمیق میشه و بهتر فهمیده میشه. به خاطر این میخوام اینجا کلام آخوند رو مطرح کنم. به تبع آخوندم بعضی دیگه این حرف رو زدن. نکنید آخوند در همون بحثی که دیروز آدرسش رو خدمتون عرض کردم، بحث زد برای اثبات و حرمت زد خاص، از همون مسیری که رفتن آخر قصه به اینجا رسید. بحث دیروز رو عرض میکنم، آخر قصه به اینجا رسید که گفتن اگر متلازمه اینه در وجود متلازمه در حکم نباشند، دو شیعی که متلازمه در وجودن متلازمه در حکم نباشند، یا لازم میاد متلازمه اینه در وجود متخالفه در حکم باشند، که اگر متخالفه در حکم باشند امر به ضدین میشه، درسته؟ امر به اجتماع ضدین میشه، و یا لازم میاد خلوه واقع از حکم باشه که هر دو تالی فاسده. چه این که شارع ما رو امر کنه به اجتماع دو زد، و چه شارع ما یه واقعی رو از حکم خالی بگذاره. این آخر قصه بود که دیروز صورت مسئلهش رو بیان کردیم دیگه، یادتونه. خب آخوند برای فرار از این اشکالی حرف میزنه، چی میفهمد؟ مرحوم آخوند میفهمد که ما قائلیم که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، ولی میگیم هیچ واقعی خالی از حکم واقعی نیست، ولی ممکنه خالی از حکم فعلی باشه. پس اصلا بحث عدم خلو واقع از حکم نسبت به حکم واقعی انشائی است، نه نسبت به حکم فعلی. و الا شما ممکنه یه رفتاری رو پیدا کنید که حکم فعلی براش وجود نداشته باشه. تکرار میکنم، پس مرحوم آخون میفهمن قاعده عدم خلو واقع از حکم نسبت به حکم واقعی و انشائی است، اما نسبت به حکم فعلی ممکنه واقعی خالی از حکم باشه. خب حالا اگر واقعی خالی از حکم فعلی بود، آخون میگه میشه مثل همین ضد خاص. ما نمیخوام بگیم اون ضد خاصی که متلازمه در وجود حکم واقعی نداره، ما نمیخوام بگیم واقعا یه حکمی داره، ما میخوام بگیم حکم فعلی نداره، درسته؟ خب حکم واقعی اگه داشت، حکم واقعی غیر فعلی او اگه متخالف با ضدش بود مشکل داره؟ نداره. چرا؟ چون ما گفتیم همیشه تضاد بین احکام در مقام فعلیت هم، در مقام انشاء که با هم تضاد ندارن. پس ضد خاص ما، مثال دیروز یادتونه، عدم انقاض حرامه و این ملازمه با نماز خوندنه. نماز میشه چی؟ میشه ضد خاص ما. عدم انقاض شد حرام، ملازمه با چی؟ ملازمه با نماز خوندنه. حالا چون رفقا سوال داشتن، منظورمون از ملازم یعنی هر وقت نماز خوندید انقاض ترک شده، نه هر وقت انقاض نکردید نماز خوندید. یعنی دو طرفی نیست متلازمه، منظورمون این نیست که از دو طرف تلازم داره، یعنی هر وقت شما نماز بخونید انقاض رو ترک کردید، درسته؟ از یک طرفه. خب مرحوم آخون میفهمن عدم انقاض حرام، اما ممکنه که صلات فی الواقع واجب باشد، اما وجوب او چیه؟ وجوب انشائیه نه وجوب فعلی، درسته؟ پس صلات ما بی حکم نیست که بگید خلو واقع از حکم، صلات ما حکم داره. میگید خب حکمش با این تخالف داره، میگه خب اون حکمش انشائی و حکم فعلی نیست. ما قبلا گفتیم تضاد احکام در مقام فعلیتن، و الا شما چجوری جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردید؟ فلواقع حرامه، در ظاهرم رفع مالا یعلمونه، گفتید اونی که فلواقع حرامه حرمتش به فعلیت نرسیده دیگه، درسته؟ پس حکم واقعی غیر فعلی تضاد و تعارض با حکم دیگر چه در خودش و چه در ملازمش نداره. من جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتم، یعنی در خودش هم میشه یه حکم فعلی دیگه ای جعل کرد. حرمت واقعی اباحه فعلیه داره، یعنی اینی که شما نمیدونید خمره مباحید بخوردن ولو فلواقع حرامه، خب حالا در خودش که میتونه این کار بشه، در ملازمش که به طریق اولا میتونه بشه. یعنی نماز ما فلواقع واجب باشه، ترک انقاض هم حرام باشه که ملازم اوست. چرا اینا با هم مشکل ندارن؟ چون اون واقعی است، این فعلی است. تا به اینجا روشن شد؟ خب حالا صلاتی که حکم واقعیش وجوبه، حکم فعلیش چیه؟ خب میگه اصلا حکم فعلی نداره. خب اول بیایم به این تحلیل آخون برسیم. آخون میگه پس قاعده عدم خلو واقع از حکم یعنی عدم خلو واقع از حکم انشائی. پس اصلا قاعده اینطوری از اول. ما میگیم هر واقعی در این عالم حتما یه حکم انشائی داره، اما حکم فعلی میتونه داشته باشه و میتونه نداشته باشه. پس منظور ما عدم خلو واقع از حکم انشائی است.
بله.
خب حالا اون بحثی که ما کردیم، ایشون گفت پس نه عدم خلو واقع یعنی نقض قاعده شد و نه دو حکم متضاد شد، هیچ کدوم از اینها نشد، ولی نهایتا پذیرفتیم که واقعه ما یعنی ضد خاص ما حکم فعلی نداره، خلو واقع از حکم فعلی رو پذیرفتیم، پس خلو واقع از حکم فعلی محضور نداره. میدونید شما وقتی یک کلمات این فهمت شما یعنی رفقا، اینجا دقیقا منطبق نیست، من باز کلی باید صدور و وصول و توضیح بدم و انطباق و تخالف شو بگم، یعنی از باب این که دقیقا منطبق نیست نمیتونم تأیید یا نفی بکنم، روشنش از این کنم، ولی فعلا با همون اصطلاحی که ما میشناسیم حکم انشایی و حکم فعلی، این اصطلاح خوبیه. پس آخون میفهمن همه چیز حکم انشایی داره ولی ممکنه حکم فعلی نداشته باشه. خب تا به اینجا حالا جواب فرمان شما میاد، تا به اینجا رو دقت کردید؟ پس آخون اومد او عدم خلو واقع از حکم رو اومد گفت منظورمون حکم انشایی. حالا من یه سوال از شما میکنم، این میتونه مثل یه سوال امتحانی باشه، به نظر شما مرحوم آخون قاعده عدم خلو واقع از حکم رو به چه استدلالی ثابت میدونه؟ پس سوال چی بود؟ سوال این بود که با توجه به توضیحی که آخون داد، مرحوم آخون عدم خلو واقع از حکم رو به چه استدلالی صحیح میدونه؟ استدلال سوم یا اول یا دوم؟ سوال من که روشنه، با توجه به این نکته ای که الان آخون توضیح داد، او به چه استدلال، میخوام بگم مدل سوال امتحانی آخر سال چیه؟ به فقط وقتا میگن شما نمونه سوال بدید، ما داریم نمونه سوال تر میکنیم، مدل سوال اینه که شما بگید، البته آخر سال میشه خودمونم یادمون میره به این مدل تر رای سال. یعنی یه چیزیست که شما باید تحلیل کنی، حفظ نیست که بگید جزوه رو بخونیم حفظ کنیم، شما باید حرف آخوند رو به درستی بفهمید، استدلالا رو بفهمید، تا بعد بگید که خب حالا آخوند به چه استدلال داره این حرف رو میزنه. حضرت کی؟ نه کار سختی نیست. میدونید مهمه در درس های ما صرفا حفظ کردن که نیست، فهمیدنه، ما دنبال تفقهیم دیگه، دنبال اقوالی که گفته میشه. الان ما اونقدر زحمت میکشیم که رابطه اینا رو با هم روشن کنیم، از چیزایی که ما جوش میزنیم که حتما بتونیم منتقل کنیم رابطه ی حرفا با همه. این بحث اونجا، این بحث اونجایی که گفتیم با بحث اینجایی که گفتیم، با اون مسئلهی که گفته شده، با این قاعدهی که گفته شده، که شما این رابطه ها رو اگر بتونید به درستی شناسایی کنید، بعد فهم حرف براتون آسان میشه. به خاطر این ما در بیان ارتباطات خیلی سعی و تلاش میکنیم که ارتباطات اقوال و مسائل و مبانی رو با هم دیگه بگیم. این برای همون سطح پایین بود، سطح پایین، سطح بالا شده، سطح پایینش. حرف آخون که کفایه بود، ما کلی کفایه گفتیم، الان اینه که ما توضیح میدادیم حرف کفایه بود که خونده بود. بسیار خوب. خب چرا نیست؟ حالا یه ذره شما رو کمک کنم چون خلاف بقیه حرف زدید کمکتون میکنم، تنها نباشید. شارع همونطور که التفات به واقع داره، التفات به شرایط دوم واقع هم داره. حکم انشایی اینه که این عمل بدون مزاحمت، بدون مزاده، بدون علم، بدون جهل، این چه حکمی داره؟ خب شارع ما همونطور که ملتفت به واقع است، بدون عناوین دیگه، بدون مزاحمت ها، بدون ملازمه ها ملتفت است به این واقعه با وجود مزاحمت، با وجود ملازمه، با وجود علم، با وجود جهل. خب اگه ملتفت به اونه پس حکم فعلی هم داره دیگه. من شما دارم کمک میکنم. پس اگر شما منشأ این که خالی نیست واقع از حکم التفات شارع است، اگه التفات شارع است، خب التفات شارع در حکم فعلی هم التفات داره، نه فقط در حکم انشایی التفات داره. التفات در حکم فعلی یعنی نگاه شارع به یک واقعه به ملاحظه مسائل ثانوی، به ملاحظه جه، به ملاحظه مزاحمت، ملاحظه ملازمه. خب همونطور که به اصل فعل التفات داره، به فعل با توجه به شرط ثانوی هم التفات داره. پس چرا آخون میگه ممکنه خالی از حکم فعلی باشه؟ اگه سوم باشه نباید خالی از حکم فعلی باشه، چون التفات داره به اینا. چی فهمیدید؟ یعنی یه وقت میفهمد حکم فعلی کار شارع نیست، یه وقت اینو میخواد بگید اون یه بحث دیگه است، یه وقت میگید حکم فعلی کار شارع است، مثل رفع مالا یعلم اونی که
مقامه در مقامه اثبات بحث ما در بحث اتفاق در مقامه جهن
انشاء میکنه ولو حکم فعلی را دیگه، یا نه؟ یعنی مثلا به عناوین دوم در فرض جهل، در فرض مزاحمت، در فرض ملازمه حب و بغض و انشاء و جهلی داره یا نداره، میشه حکم فعلی؟ من خواستم ایشون رو تقویت کنم، نخواستم بگم که تموم شد بحث.
اما همیشه
امام مصطفی واسه یک جدید جاری کرد. وقتی عمر بعد باشه
میگه
باشه، خب میشه خودش حکم دیگه، میشه اباحه. مثل رفع مالای علمون، رفع مالای علمون یعنی من از الزام خودم رفعیت کردم. در هر حال نگاه کنید، ما خالی از این پنج حکم نیستیم. پنج حکم رو به گونه ای که آقایون تقریب کردن، یا به هر حال فعل ترجیح داره یا ترک ترجیح داره یا هیچ کدوم ترجیح ندارن، ترجیحشون یا الزامی یا غیر الزامی، میشه یکی از این پنج تا حکم. خب حالا پس مثل که باید فکر کنین اینو. خوبه امشب فرصت دارید که روش فکر کنید، بعد ببینید چی میشه. خب حالا اجازه بدید من حکم فعلی سیار. حکم فعلی چی؟ حکم ظاهری دست شارع هست یا نیست؟ حکم ظاهری. خب حالا به هر حال اونایی که حکمه، اینا جواب مسئله نیست ها، دنبال جواب مسئله بگرد. خب اجازه بدید که من ادله نقلی رو بهش اشاره کنم، بعد ببینیم که آیا این بحث تمام میشه یا تمام نمیشه. اما ادله نقلی، چی میفهمید؟ نه یه دقیقه مونده. سیار اللهم صل على محمد و آل محمد و انت